در نخستین لحظات شروع روزی دیگر شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 14 بهمن ماه برابر با 2 ماه فوریه سال 2013 میلادی است. از طرف همه ما در رادیو فردا به همه شما در آن سوی آنتن ها بهترین و گرمترین سلام ها. نیمه شب شما در ایران، عصر جمعه شما در آمریکا و کانادا و سحر شما شنوندگان خوبمون در استرالیا، چین، مالزی به خیر و خوشی و سلامت باد. دیگر اوقات شما هم در دیگر نقاط جهان جملگی به خیر و خوشی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. مجله‌ای که دیگه بر همتون روشنه که با خبر البته آغاز میشه. بشنویم تازه‌ترین اونها رو از همکارم نوشین سید حسینی و تازه‌ترین و مهمترین اونها رو.
متشکرم الهه. جبهه نجات ملی مصر در بیانیه ای اعمال خشونت‌آمیز در مقابل کاخ ریاست جمهوری در قاهره را محکوم کرد. این جبهه که از هوادارانش دعوت کرده بود روز جمعه تظاهرات کنند، گفته است که ارتباطی با خشونت‌ها نداشته و همزمان از نیروهای امنیتی خواسته است در مقابله با تظاهرکنندگان خیشتنداری نشان دهند. جزئیات بیشتر را در همین مجله خواهید شنید. جو بایدن معاون باراک اوباما بر آمادگی آمریکا برای مذاکره دو جانبه با ایران تاکید کرد. آقای بایدن که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان است، در مصاحبه با روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ گفته است که هنوز فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران با وارد کردن فشار اقتصادی باقی است، اما این فرصت محدود است و آمریکا به همکاری با گروه 5 به علاوه 1 ادامه می‌دهد و بارها تاکید کرده که آماده مذاکره مستقیم با ایران نیز هست. جو بایدن افزود که این ایران است که باید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را ثابت کند. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان گفت در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس مونیخ تاکید خواهد کرد که ایران نباید فرصت مذاکره مستقیم با آمریکا را از دست بدهد. گیدو وسترولِ در کنفرانس خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که از ایران می‌خواهد با استقبال از پیشنهاد دوباره جو بایدن برای مذاکره دو جانبه با ایران آن را بپذیرد، چون مذاکره مستقیم به نفع امنیت جهانی به ویژه اروپاست و آلمان هم تا آنجایی که بتواند در این زمینه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان در این حال گفتگوی مستقیم میان آمریکا و ایران در جریان کنفرانس مونیخ را بعید دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران در سال جاری حداقل 12% دیگر کاهش خواهد یافت. این خبرگزاری بر اساس اطلاعات منابع رسمی و داده‌های شرکت‌های نفتی می‌گوید خرید نفت از ایران در سال گذشته تا 1,090,000 بشکه در روز کاهش یافت و کشورهای آسیایی برای سال 2013 دوباره واردات نفت از ایران را روزانه به طور متوسط تا 135,000 بشکه کاهش خواهند داد. بر اساس محاسبات رویترز، ایران از محل کاهش صادرات نفت به آسیا طی سال گذشته 14 میلیارد دلار زیان کرده است. خبرگزاری فارس از اعدام 5 نفر در کرمان به اتهام قاچاق مواد مخدر و حمله سلاح خبر داده است. بنابراین گزارش، این 5 نفر سحرگاه پنجشنبه در محوطه زندان کرمان به دار آویخته شدند. 10,000 تن از سنی‌های عراق روز جمعه علیه دولت نوری المالکی تظاهرات کردند. به گزارش رویترز، تظاهرکنندگان در فلوجه و رمادی جاده اصلی منطقه را مسدود کردند. هفته گذشته 5 تظاهرکننده و 2 سرباز در فلوجه کشته شدند. و خبر آخر این که کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ با حضور دیپلمات‌ها و مقام‌های دفاعی اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر عصر جمعه آغاز به کار کرد.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود و اغراق نخواهد بود نوشین اگر که بگیم از عصر جمعه تا به حال یه سر داشتی و 1000 صدای خبررسانی.
همینطوره، مرسی.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی رادیو فردا، 25 دقیقه دیگر باز هم خبرها را خواهید شنید، اما گزیده از آنچه در این مجله نیمه شب براتون گردآوری شده.
هفته هم آمریکا و هم ترکیه حمله به ساختمان سفارت آمریکا در ترکیه را اقدامی تروریستی قلمداد می‌کنند. تظاهرات و اعتراضات خشونت‌آمیز در مصر پس از نماز جمعه ادامه یافت و آشوب‌ها به حوالی کاخ ریاست جمهوری هم کشیده شد. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. 49th کنفرانس امنیتی مونیخ از بعد از ظهر جمعه با حضور صدها تن از چهره‌های سیاسی سرشناس از جمله معاون رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه روسیه کار خودش را آغاز کرد. خب همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، با این امید که تنها و تنها شنونده ما باشید. در پی حمله انتحاری روز جمعه به ساختمان سفارت آمریکا در ترکیه، واشنگتن و آنکارا این حمله را اقدامی تروریستی توصیف کردند. وزیر کشور ترکیه گفت این حمله تروریستی میتواند کار یک گروه تندرو دست چپی باشد. در آلمان صدر اعظم این کشور به هنگام استقبال از معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که مبارزه جهانی علیه تروریسم در کنفرانس امنیتی در مونیخ مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی از رادیو فردا.
در حمله انتحاری روز جمعه به سفارت آمریکا در آنکارا 2 کشته شدند. یکی مأمور حفاظت در قسمت بازرسی ورودی سفارت بود و دیگری تروریست انتحاری. تا کنون هیچ گروه و سازمانی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی خبرگزاری ها گزارش دادند که به باور مقام های ترک تروریست انتحاری با یک گروه چپگرای تندرو در ترکیه ارتباط داشته است.
İşte bugün Ankara'daki gelişme.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار تلاشی جهانی برای مبارزه با عوامل تروریسم شد. در واشنگتن خانم ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به خبرنگاران اظهار داشت که مقام‌های این کشور با دولت ترکیه در تماسند و پیرامون این رویداد سرگرم تحقیق هستند. در انفجار روز جمعه قسمتی از دیوار بیرونی سفارت آمریکا آسیب دیده است.
Right now we are all dealing with our sadness.
اندکی پس از این انفجار سفیر آمریکا در آنکارا در برابر خبرنگاران حاضر شد و ضمن ابراز تأسف از مرگ یکی از اعضای سفارت با خانواده وی همدردی کرد. حمله انتحاری علیه سفارت آمریکا در آنکارا با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. در آلمان خانم آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور به همراه جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که به اروپا سفر کرده است تاکید کرد که در کنفرانس امنیت در مونیخ درباره مبارزه جهانی علیه تروریسم گفتگو و رایزنی خواهد شد. جوزف بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز با اشاره به انفجار روز جمعه در آنکارا از اهمیت روابط کشورهای دو سوی اتلانتیک و نقش مهم آلمان سخن گفت و اظهار داشت که بدون یک اروپای قدرتمند و رابطه تنگاتنگ با آن حفظ منافع آمریکا در گوشه و کنار جهان ممکن نیست. آقای بایدن همچنین بر همکاری‌های نزدیک آمریکا و آلمان در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. به گفته مقام‌های دولت ترکیه، تروریست انتحاری شهروند این کشور بوده، ولی هویت کامل وی هنوز روشن نشده است. در آنکارا معمر گولر وزیر کشور ترکیه گفت تنها زخمی مهم این انفجار یک بانوی ترک است که زخم‌های عمیق برداشته و 2 مأمور دیگر سفارت هم سرپایی مداوا شدند. آقای گولر اضافه کرد که تروریست انتحاری ممکن است عضو گروه چپگرایی به نام جبهه انقلابی آزادی خلق و یا گروه شبیه به آن باشد که در ترکیه غیرقانونی هستند. در سال 2007 میلادی کمتر از 6 سال پیش یک حمله انتحاری در آنکارا 9 قربانی گرفت که گروه‌های چپ به انجام آن متهم شدند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما تظاهرات و اعتراضات خشونت‌آمیز در مصر پس از نماز جمعه ادامه یافت و آشوب‌ها به حوالی کاخ ریاست جمهوری کشیده شد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. آقای جزایری به شما سلام میکنیم.
سلام خانم ارشاد، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای جزایری، وضعیت مصر اکنون به چه صورت است؟
خانم رحمشون، درگیری ها در اطراف کاخ ریاست جمهوری میان بعضی از معترضان و همچنین نیروهای گارد ریاست جمهوری و نیروهای امنیتی ادامه داره، چون که تظاهرات امروز برگزار شد به دعوت جبهه نجات ملی و بعضی از گروه های اپوزیسیون مصر، اما شامگاه امشب یعنی چند ساعت پیش این درگیری ها به خشونت کشیده شد بعد از اینکه شماری از تظاهر کنندگان به سمت کاخ ریاست جمهوری کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. بخشی از محوطه بیرونی کاخ آتش گرفت، برای هم نیروهای امنیتی یورش بردن به سمت این معترضان و اقدام به برچیدن چادرهای اعتصاب کنندگان، ترسون کنندگان کردند و معترضان درگیر شدند با شلیک گاز اشکاور و همچنین آب با فشار، مسئله که باعث شد بیش از 50 نفر در این حوادث آسیب ببینن و بیمارستان منتقل شد.
و واکنش دولت در برابر این اقدامات چه بوده؟
دفتر ریاست جمهوری مصر بیانیه‌ای صادر کرد و تاکید کرد که نیروهای امنیتی با قاطعیت با مخلان امنیت خود خواهد کرد و از نیروها و گروه‌های سیاسی خواست ضمن محکومیت خشونت ها هواداران خودشون رو از اطراف کاخ ریاست جمهوری فرا بخونن. هشام گاندی نخست وزیر مصر هم بیانیه ای داد، از گروه های سیاسی خواست به هیچ وجه حمایت سیاسی نکنه از کسانی که اونها رو آشوبگر و خرابکار توصیف کرد.
و سوال بعدی این هست که مواضع گروه های سیاسی، چه هواداران و چه مخالفان محمد مرسی، چه بوده تا کنون؟
بعضی گروه های سیاسی از جمله گروه جوانان 6 آوریل و گروه جریان مردمی که چپگرا هست و همچنین گروه سوسیالیست های انقلابی از هواداران خودشون خواستن که محبته کاخ ریاست جمهوری رو به سرعت ترک کنن. این گروه ها معترض هستن و از جمله دعوت کنندگان به تظاهرات روز جمعه بودن و همچنین محکوم کردن اونچه که منجر به خشونت های کنونی در مصر شده گروه 6 آوریل، محکوم کرده خشونت ها رو و تاکید کرده این خشونت ها ناشی از یک برنامه قبلی بوده و همچنین محکوم کرده بیانیه دفتر ریاست جمهوری رو. جبهه نجات ملی هم همینطور و مسئولیت این خشونت ها رو متحمل مسئولیت خشونت ها بر عهده رئیس جمهور مصر گذاشته و گفته که وقتی که محمد مرسی ادامه بده به توجه نکردن به خواسته های مردم، خشونت ها در مصر و همچنین تنش ها ادامه خواهد یافت. در مقابل گروه اخوان المسلمین تاکید کرده در مقابل کسانی که تعرض میکنند به ریاست جمهوری و به مشروعیت در مصر خواهد ایستاد و از گروه های سیاسی خواست که خودشون رو دور کنن از خشونت ها و محکوم کنن خشونت ها رو، نه فقط از راه لفظی بلکه از راه عملی.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در میان تدابیر شدید امنیتی 49th کنفرانس امنیتی مونیخ از بعد از ظهر جمعه فعالیت 3 روزه خود را در آلمان آغاز کرد. در این گرد همای بزرگ حدود 400 تن از چهره‌های سرشناس جهان از سران کشورها، وزرای امور خارجه و دفاع گرفته تا کارشناسان و نمایندگان سازمان‌های دولتی، غیر دولتی و حقوق بشری شرکت دارند. جو بایدن، معاون باراک اوباما و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از جمله سخنرانان این همایشند. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
با سخنان وزیر دفاع آلمان توماس دومیزیر، بعد از ظهر جمعه 49th کنفرانس امنیتی مونیخ گشایش یافت. وی در سر سخن به درگیری نظامی در کشور آفریقایی مالی پرداخت و از اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست در چنین پیکارهایی تقسیم کار معقول و خردمندانه‌ای به عمل آورند. وی همزمان مخالفت خود را با تشکیل یک ارتش مشترک اروپایی ابراز کرد. وزیر دفاع آلمان در سخنان خود حضور نظامی فرانسه در کشور مالی را مورد ستایش قرار داد و گفت چنین حضوری به جا و درست بوده. پس از این سخنان مسائل اقتصادی دنیا از جمله بحران در واحد پولی 17 کشور اروپایی یورو و دو بحران مالی و انرژی در دنیا مورد بررسی قرار گرفت. بیشتر سخنرانی ها از بامداد روز شنبه در همایش امنیتی مونیخ انجام می شود. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا از جمله سخنرانان روز شنبه است که نگاهی می اندازد به مسائل جاری روز از بحران سوریه و درگیری نظامی در کشور آفریقای مالی گرفته تا برنامه بحث برانگیز اتمی ایران و اوضاع خاورمیانه. معاون باراک اوباما روز جمعه پیش از آن که به شهر مونیخ رود در شهر برلین با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. جو بایدن در یک گفتگوی کتبی با روزنامه آلمانی زود دوچه هم دستیابی ایران به جنگ افزارهای اتمی را تهدیدی برای امنیت آمریکا دانست و تأکید کرد که کشورش نخواهد گذاشت که ایران صاحب چنین سلاحایی شود. وی در این حال بر حل مسئله اتمی ایران از راه سیاسی هم دست گذاشت و گفت کشورش برای مذاکرات دو جانبه با ایران نیز آماده است. جو بایدن در بخش دیگری از این گفتگو یادآور شد زمان برای انجام مذاکرات با ایران هم حد و اندازه‌ای دارد و نامحدود نیست. یکی دیگر از سخنرانان روز شنبه در 49مین کنفرانس امنیتی مونیخ سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه است. وی در حاشیه این همایش دیدار دو جانبه‌ای هم با جو بایدن خواهد داشت. دیگر سخنران روز شنبه علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران است. اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه و هیئتی از اعضای اپوزیسیون سوریه هم به گرد همایی مونیخ دعوت شدند. کنفرانس امنیتی مونیخ مانند گذشته در هتل معروف و مجلل بایرشهوف برپا شده و برای حفظ امنیت شرکت کنندگان در این گرد همایی حدود 3400 نیروی انتظامی و امنیتی بسیج شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این پاترولان دنبالش میره.
دستش که عادی خب ما شرکت نکنیم کی شرکت کنه؟
این بگیرید نشون بدید.
اون اگه میشه یه دوتا عکس از اون به ما بدیم و اینو جزء نیروی بسیج بیاریم.
ما خبرو بندازید تو جو.
چی دیگه؟ آخر سرم بردن انداختن که شهرزاد برای 17
قربانیان 88 داستان زندگی کسانی است که اعتراض به نتیجه یک انتخابات به قیمت جانشان تمام شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از روزهای خونین 88، هر یک شنبه ساعت 8 شب با مستند قربانیان 88 همراه رادیو فردا باشید.
محمد آدمی نیست که جلو نره. محمد میره جلو.
عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید در تمامی ساعات شبانه روز درد دل و نقطه نظراتتون رو باهاش مطرح کنید و با دیگر شنوندگان، 20420-22-11-22-112 20420-1 پیش شماره همیشه گیست و پس از اون 22-11-22-112. و ما در پی حمله هوایی اسرائیل به سوریه، رسانه‌های منطقه از ادامه پروازهای گشتی اسرائیلی خبر می‌دهند. برخی از مفسران می‌گویند ورود اسرائیل به بحران داخلی سوریه می‌تواند معادلات را هم در این کشور و هم در منطقه دگرگون کند. در این میان دولت اسرائیل در مورد حمله بامداد چهارشنبه به سوریه همچنان به سکوتش ادامه می‌دهد. فرنوش رام، روزنامه نگار ایرانی تبار در اسرائیل، در گفتگو با همکار ما نادر صدیقی این سکوت اسرائیل را عمدی می‌خواند. بشنویم از او.
سکوت اسرائیل یک سکوت آمدانه هست. این ناشی از همون سیاست ابهام آمدانه است که در واقع از زمان بن‌گوریون به بعد در چندین مورد حساس، در مورد برنامه هسته‌ای اسرائیل و در مورد برخی از عملیات نظامی یا کماندوی این کشور که چه توسط ارتش یا چه توسط موساد صورت گرفته باشه، این سیاست ابهام آمدانه رعایت میشه. بالاخره از یک جایی این مسئله بروز بروز خواهد کرد. در این زمینه که مسلما دولت اسرائیل در روزهای اخیر نشستهای اضطراری غیر عادی داشت در مورد سوریه، اینو رسانه ها بارها روش تاکید کردند، در این که آقای نتانیاهو به یک باره در روزهای اخیر قبل از این حمله در حال یک نوع توجیه پیشاپیش چنین عملیاتی بود هیچ تردیدی نیست. در آخرین تحولاتی که در منطقه میبینیم، در همه گزارش ها گفته میشه که این حمله اسرائیل روز سه‌شنبه به بامداد چهارشنبه صورت گرفته. میبینیم که جنگنده های اسرائیلی به گشت های خودشون بر فراز جنوب لبنان در نزدیکی مرزهای سوریه کماکان ادامه دادن و این یک واقعیت مسلم هست. البته اون چه که سوریه ادعا میکنه که یک پژوهشگاه نظامی در استان دمشق در 15 کیلومتری مرز سوریه و لبنان هدف قرار گرفته، این از طرف همه کارشناسا رد میشه. کارشناسای هوایی مخصوصا در آمریکا به نیویورک تایمز و واشنگتن پست گفتن که ورود 3 تا تیم جنگنده های اسرائیلی در شب سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه ثابت میکنه که هدفی که بمباران شده یک هدف ثابت نبوده، بلکه یک هدف متحرک بوده. بنابراین اون گزارش هایی که درش گفته شده که کاروانی از کامیون های حامل موشک های پیشرفته ضد هوایی SA-17 مورد حمله قرار گرفته در حالی که مشغول حرکت به طرف لبنان بوده، از نظر کارشناسان نظامی درست‌تر به نظر میاد.
خبرگزاری ها گزارش دادند که دولت های سوریه و جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه تهدید کردند که حمله اسرائیل به سوریه بی پاسخ نخواهد ماند. واکنش دولت اسرائیل به این تهدیدها چه بوده؟
اول از زبان سفیر سوریه در لبنان بود که گفتش که عملیاتی صورت خواهد گرفت که اسرائیل رو تکان بده و غافلگیر کننده باشه. در ایران ما 2 تا واکنش رو از 2 مرد صحنه سیاست ایران شنیدیم و نه از نظامی ها و فرماندهان سپاه پاسداران. یکی آقای صالحی وزیر خارجه ایران که واکنش ملایم تری نشون داد، دومی آقای حسین امیر عبداللهیان معاون آقای صالحی که آقای امیر عبداللهیان گفتن که پس لرزه های چنین حمله ای در تل‌آویو احساس خواهد شد. اسرائیل از مدت ها قبل آمادگی ها رو در بخش شمالی اسرائیل گسترش داده بود، 2 تا باتری بزرگ گنبد آهنین رو در اونجا در شهرهای حیفا و صفات قرار دادن که اگر قرار باشه که حزب الله لبنان حمله بکنه، این گنبد آهنین بتونه اون به اونها پاسخ بده. یک مقدار تدابیر امنیتی خود مردم اسرائیل در نظر گرفتن. دوباره تقریبا تمام ناظران در اسرائیل و خیلی از جاهای دیگه دنیا هم اتفاق نظر دارن که نه موقعیت داخلی و خارجی ایران و نه به هیچ وجه سوریه از چنین امکانی برخوردار هست که الان بخوان بیان پاسخی به اسرائیل بدن.
فرنوش رام، روزنامه‌نگار ایرانی تبار در اسرائیل، دیدگاه خودش رو در گفتگو با همکارم نادر صدیقی ارائه می‌کرد در مورد سکوت اسرائیل در مورد حمله بامداد چهارشنبه به سوریه. و ما به دنبال اعتراض اسرائیل به توافق ایران و آرژانتین بر سر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای تحقیق در مورد پرونده آمیا، ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرد که نسبت به دست یافتن این کمیته به راه حلی عادلانه بدبین است. همکارم هانا کاویانی و اطلاعات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با اظهار اینکه سابقه ایران در همکاری با مقام‌های بین‌المللی بسیار ضعیف است گفت، حضور ایران این نگرانی را ایجاد می‌کند که فعالیت‌های این کمیته نتواند به حکم فرمایی عدالت منجر شود. ویکتوریا نولند افزوده است که آمریکا شک دارد که بتوان از طریق توافق‌های صورت گرفته میان ایران و آرژانتین به راه حلی عادلانه دست یافت. رئیس جمهوری آرژانتین 8 بهمن ماه اعلام کرد که کشورش برای تشکیل یک کمیته مستقل برای انجام تحقیقات در مورد انفجار آمیا با ایران به توافق رسیده است. رسانه‌های ایران نیز این خبر را تایید کردند. بر این اساس قرار است برای رسیدگی به این پرونده یک کمیته حقیقت‌یاب متشکل از 5 قاضی مستقل که هیچ یک شهروند ایران یا آرژانتین نباشند تشکیل شود. در همین زمینه وزیر خارجه آرژانتین 11 بهمن ماه اعلام کرد که در چارچوب این توافق قرار است وزیر دفاع ایران در تهران به سوالات یک قاضی پاسخ دهد. هکتون تیمرمن در این باره به یک رادیوی محلی گفته است که احمد وحیدی وزیر دفاع ایران و 7 ایرانی دیگر که نامشان در پرونده آمیا آمده قرار است به سوالهای قاضی درباره انفجار مرکز یهودیان آمیا در سال 1994 پاسخ بدهند. این توافق اعتراض اسرائیل و گروه‌های مختلف یهودی را نیز به همراه داشته است. انفجار سال 1994 در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس آمیا 85 کشته و حدود 300 زخمی بر جای گذاشت. به دنبال وقوع این انفجار، آرژانتین 8 از مقام‌های بلند پایه وقت جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد وحیدی، علی فلاحیان و محسن رضایی را به عنوان متهمان اصلی این حادثه معرفی کرد و پلیس بین الملل نیز برای برخی از این افراد حکم جلب صادر کرد. آرژانتین بارها از ایران خواسته است تا متهمان پرونده آمیا را تحویل دهد. ایران که همواره اتهام دست داشتن در حادثه آمیا را رد کرده، بدون قبول این درخواست از تیر ماه سال 90 اعلام کرد که آماده است با آرژانتین در خصوص این پرونده همکاری کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله حتی در این نیمه شب. خبرها و برنامه هفتگی جامعه در صفحه پخش هستند، اما اجازه بدید که اول بپردازیم به این که امروز شنبه، روزی که 26 دقیقه و 20 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم، مصادف است با 70 سالگرد پیروزی ارتش شوروی در برابر نیروهای آلمان در نبرد تاریخی ستالینگراد در جنگ جهانی دوم، همون نبردی که با شکست ارتش آلمان نازی و متحدانش نقطه عطفی در جنگ جهانی دوم شد و شوروی رو به ابرقدرتی جهانی تبدیل کرد. جزئیات بیشتر از همکارم نوشین سید حسینی.
مسئولان شهر ولگاگراد در روسیه به مناسبت 70 سالگرد پیروزی تاریخی این شهر بر قوای آلمان نازی و متحدانش در جنگ جهانی دوم در تاریخ دوم فوریه 1943 تصمیم گرفتند که این شهر هر ساله به مدت 6 با نام سابقش استالینگراد خوانده شود. در سال 1943 نیروهای آلمان نازی پس از 6 جنگ محله به محله در استالینگراد وادار به تسلیم در مقابل نیروهای شوروی شدند و به این ترتیب استالینگراد تبدیل به نمادی از اتحاد و فداکاری وطن پرستانه شد. این نبرد که یکی از خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ شناخته شده و حدود 2 نفر در آن جان باختند با نام نبرد استالینگراد جاودانی شد. در نتیجه شکست در این نبرد، گارد نیروهای نظامی آلمان در شرق کاملا باز شد و این کشور با از دست دادن 30% از نیروهای خود در سراشیبی اضمحلال قرار گرفت. در نوامبر سال 1943 در کنفرانس تهران، وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا شمشیری ساخته شده در کشورش با نام شمشیر استالینگراد را به استالین اهدا نمود که بر تیغه آن این کلمات حک شده بود: به شهروندان استالینگراد با قلب‌های پولادینشان هدیه‌ای از شاه جورج ششم به عنوان نشان تکریم مردم بریتانیا. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس روسیه، قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه 2 فوریه برابر با 14 بهمن ماه در مراسم بزرگداشت 70 سالگرد پیروزی نبرد استالینگراد در این شهر با نام کنونی ولگاگراد حضور پیدا کند و شاهد رژه‌ای نظامی به این مناسبت باشد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه هم در روز جمعه گزارش داد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور در سخنرانی خود در این باره از پیروزی رهبران نظامی و سربازان شوروی در جریان نبرد استالینگراد تقدیر کرده و گفته است که تمام مردم جهان از شجاعت قابل ستایش و قدرت پایدارشان حیرت زده شدند.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
البته به مجله نیمه شب رادیو فردا و به بخش دوم این مجله خوش آمدید. برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو در این بخش 15 دقیقه‌ای به خودش اختصاص داده. اما نخست بشنویم خبرها رو از همکارم مینا بهارمست که بی صبرانه باور کنید اینجاست تا خبرکار رو به آگاهیتون برسونه.
سلام شنوندگان عزیز. جبهه نجات ملی مصر در بیانیه اعمال خشونت‌آمیز در مقابل کاخ ریاست جمهوری در قاهره را محکوم کرد. این جبهه که از هوادارانش دعوت کرده بود روز جمعه تظاهرات کنند، گفته است که ارتباطی با خشونت‌ها نداشته و همزمان از نیروهای امنیتی خواسته است در مقابله با تظاهرکنندگان خویشتنداری نشان دهند. عصر جمعه برخی از تظاهرکنندگان در قاهره به طرف محوطه کاخ ریاست جمهوری بمب‌های آتش‌زا و سنگ پرتاب کردند و ماموران امنیتی به مقابله با آنها برخاستند. محمد مرسی در بیانیه‌ای گفت که با تمام قدرت با اعمال خشونت‌آمیز مقابله خواهد شد و برخی گروه‌های سیاسی را متهم به دست داشتن در خشونت‌ها کرد. کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ با حضور دیپلمات‌ها و مقام‌های دفاعی اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه و بسیاری از کشورهای دیگر عصر جمعه آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این کنفرانس سه روزه تهدیدهایی که اوضاع سوریه و مالی و برنامه هسته‌ای ایران متوجه امنیت جهانی می‌کند بررسی خواهد شد. جو بایدن، معاون باراک اوباما، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اخثر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه و معاذ الخطیب، رئیس ائتلاف ملی سوریه از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران هم به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که در کنفرانس شرکت می کند. گیدو وسترولله، وزیر خارجه آلمان گفت در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس مونیخ تأکید خواهد کرد که ایران نباید فرصت مذاکره مستقیم با آمریکا را از دست بدهد. گیدو وسترولله در کنفرانس خبری مشترک با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت که از ایران می‌خواهد با استقبال از پیشنهاد دوباره جو بایدن برای مذاکره دو جانبه با ایران آن را بپذیرد، چون مذاکره مستقیم به نفع امنیت جهانی به ویژه اروپاست و آلمان هم تا آنجایی که بتواند در این زمینه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان در این حال گفتگوی مستقیم میان آمریکا و ایران در جریان کنفرانس مونیخ را بعید دانست. در انفجار انتحاری در ایست بازرسی در ورودی سفارت آمریکا در آنکارا، فرد بمبگذار و یک مأمور محافظ کشته شدند و یک زن ترک نیز به شدت زخمی شد. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که انفجار به دیوار محوطه سفارت هم خسارت وارد کرده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته، اما وزیر کشور ترکیه گفته است که به نظر می‌رسد بمبگذار با یک گروه افراطی چپگرای این کشور مرتبط بوده است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با محکوم کردن این اقدام خواستار تلاش بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم جهانی شد.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود. مجله جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری. نوبت به پخش اون میرسه، اما من اول از همه خوابی خوش و در پی اون یک روز اول هفته دلپذیر یا دست کم بی درد سر براتون آرزو میکنم. سپاسگزاریم که شب و روزتون رو با ما میگذرونید و صبحانه با خبر رادیویی تلویزیونی ما رو از دست ندهید. خدا نگهداره تک تک شما باد.
جامعه. یک بعد از ظهر جمعه دیگه، یک مجله جامعه دیگه از رادیو فردا. سلام، من فهیمه خضری هستم. خوش آمدید به مجله این هفته. اجازه بدید که بدون مقدمی دیگری خبرها رو بشنویم. بعد از خبرها از ولنتاین ایرانی براتون خواهیم گفت. رئیس انجمن علمی مامایی ایران میگوید عمل سزارین یکی از عوامل افزایش تک فرزندی در ایران است. به گزارش خبرگزاری فارس، ناهید خداکرمی گفته است در حال حاضر حدود نیمی از زایمان‌ها در ایران به روش سزارین انجام می‌شود و سزارین‌های تکراری خطر مرگ و میر مادر را افزایش می‌دهد. مدیر عامل انجمن دیستروفی ایران با اعلام اینکه قیمت داروهای بیماران دیستروفی نزدیک به 2 برابر افزایش داشته، به خبرگزاری ایسنا گفته است هزینه 100 تا 150 هزار تومانی یک بیمار بابت دارو در طول یک ماه به 300 تا 350 هزار تومان رسیده و بیمه هم این افزایش هزینه ها را نمیپذیرد. و فرزندان کسانی که سابقه زندانی سیاسی در زمان رژیم سابق را داشتند به مدت 24 ماه مشمول قوانین معافیت فرزندان آزادگان شده و از خدمت سربازی معاف می شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا این خبر را اعلام کرده است. 14 فوریه، 26 بهمن، همه جای دنیا روز عشق است. روزی که مردم از پیر و جوان و زن و مرد به هم هدیه می‌دهند، همدیگر را می‌بوسند و به یاد هم می‌آورند که چقدر دوست داشتن یکدیگر خوب است و اساسی است و حیات بخش. در خارج از ایران، در کشورهای غربی و اروپایی بیان عشق، بوسه و آغوش همه جا آزاد است و پذیرفته. در ایران اما نمود بیرونی عشق از سوی بخش‌های سنتی جامعه چندان پذیرفته نیست. با این حال جامعه جوان ایرانی سال هاست که ولنتاین روز عشق را پذیرفته. در این روز خرید ولنتاینی می کند، به فروشگاه های خیابان ویلا سر می زند، قلب های سرخ بزرگ و کوچک و شکلات های عاشقانه هدیه می دهد و نشان می دهد که این ممنوعیت را زیاد دوست نمی دارد. شاید پرسش این باشد که چگونه با وجود همه محدودیت های اجتماعی و سیاسی و مذهبی همچنان بخشی از مردم در ایران دوست دارند که ولنتاین را جشن بگیرند. مرداد درویشپور، جامعه شناس:
یکی از مهمترین مکانیزم یا اگر بگم دو مکانیزم دفاعی قدرتمندی که در جامعه برای بقا و جلوگیری از افسردگی وجود داره، یکیش شادی کردن، یکیش عشق ورزی. شادی عنصری میشه برای نوعی تولید انرژی مثبت و مقابله با تمام فشارهایی که در جامعه ایران، فشارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که روبرو هستند. عشق ورزی هم و دوست داشتن هم نوعی مکانیزم دفاعی هم برای سرباز زدن از پذیرش الگوهایی است که حکومت سعی میکنه بر اونها تحمیل کنه، هم تنها روزنه‌ای است در کنار تلاش برای شادی ورزی، برای اینکه روح و روان و سلامت آدمی رو حفظ بکنه. به طور عمومی در همه جای دنیا مردم دوست دارن در روز والنتاین و یا مناسبت‌های گوناگون مهر ورزی و عشق ورزی رو به یک سنت گسترده‌تری تبدیل بکنن که در درجه اول حال روح و روان خودشون خوب میشه.
مایکل رولند، مرد جوان بریتانیایی، در گفتگو با رادیو فردا از نگاه نسل خود در کشورش به ولنتاین میگوید و از اینکه در جامعه آزاد برای بیان هر روزه عشق چگونه است که مردم همچنان به روزی مخصوص برای پازداشت عشقشان هم نیاز دارند.
Well, I think nowadays my generation and this generation probably see it as a very commercial thing, but it's as commercial and as popular as Halloween or Christmas.
فکر میکنم نسل من امروز مناسبتی مثل ولنتاین رو خیلی تجاری بدونه، یه مناسبت تجاری و در این حال بسیار محبوب بین همه، مثل هالووین یا کریسمس، مناسبتی که در اون خرید میکنید. یه سری پیشنهاد هست همیشه که مثلا به این مناسبت کجاها برید. معمولا تا وقتی که بچه هستیم کارتای ولنتاین رو میگیریم با علامت سوالی که روی کارت‌ها هست معمولا، و شما باید حدس بزنید که مثلا این کارت از طرف کیه و همیشه یه رقابت جالبی وجود داره بین بچه‌ها که مثلا کی تعداد بیشتری کارت گرفته. اما اینکه چرا ما وقتی بزرگ میشیم همچنان ولنتاین رو جشن میگیریم، سوالیه که واقعا جواب مشخصی براش نمیشه داد، جز اینکه خب ولنتاین چیز خیلی خوبیه، مناسبت خوبیه، همیشه لذت بخشه که آدم هدیه بگیره و ببینه که کسی هست که دوستش داره. جشن خوبیه به نظرم.
I think it's a good thing. It's always nice to get something or even to be recognized as the loved one on that day. So I think it's a good celebration.
از مایکل میپرسم در جامعه انگلیس چه آداب و هدیه هایی در روز ولنتاین مرسوم است. او از هدیه ها و کارهای خیلی ساده میگوید، شاید برخلاف هدیه های تجملاتی که در سالهای اخیر در ایران برای جشن ولنتاین معمول شده.
Usually only for your girlfriend. Saying that, it's what's probably more important when you're younger is to be able to send
ولنتاین بیشتر برای هدیه دادن به دختراست. در واقع چیزی که احتمالاً از همه چی مهمتره اینه که خب آدم دوست داره یه پیام خصوصی به کسی که دوستش داره و ستایشش میکنه بفرسته. حالا یه گل روز یا کارت هدیه یا شیرینی و شکلات با یه دوستت دارم که روی اون نوشته شده که اصل این سنت هم همین بوده. ممکنه کلیشه به نظر برسه، اما خب شما میتونید با دوست دخترتون یا همسرتون مثلا برید رستوران و یه شام مخصوص ولنتاین انتخاب کنید، یا اینکه حتی توی خونه آشپزی کنید و یه مناسبت رمانتیک توی خونه بسازید. اینا اغلب کارهاییه که مردا انجام میدن و زنا هم عموما در این روز گیرنده عشق و لذت ولنتاین هستند.
اما نهاد حکومت در ایران در سوی دیگر ایستاده و ولنتاین را مغایر ارزش‌های داخلی و عموماً مذهبی و حتی سیاسی خود می‌داند. این مغایرت تا جایی پیش رفته که امسال گمرک ایران هم وارد داستان شده و با صدور بخشنامه‌ای ورود کالاهای دارای نشان ولنتاین را ممنوع اعلام کرده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک ایران در تازه ترین بخشنامه خود خطاب به گمرک‌های کشور خواسته که توجه لازم در خصوص جلوگیری از ورود و ترخیص کالاهایی که به نوعی دارای نماد و یا در ارتباط با اشاعه فرهنگ ولنتاین مصادف با 14 فوریه 26 بهمن ماه هستند داشته باشند و از ورود این کالاها جلوگیری کنند. پیش از این هم دبیر شورای فرهنگ عمومی در نامه خطاب رئیس کل گمرک ایران روز ولنتاین را نماد روشن تهاجم فرهنگی ضد دینی دانسته بود که به هدف تضعیف ارزش‌های بنیادین خانواده در جامعه اسلامی ایران از سوی نظام سلطه‌جویانه سرمایه‌داری به گفته او ترویج می‌شود. در همین نامه دبیر شورای فرهنگ عمومی خواستار آن شده بود که ارزش‌های اصیل اسلامی بیشتر ترویج و ناهنجاری‌های غربی مثل ولنتاین بیشتر زدوده شوند. حجت الاسلام شهاب مرادی که در برنامه‌های جوانان و خانواده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اغلب حضور فعالی دارد همین تفکر را نمایندگی می‌کند.
اولین چیزی که به ذهن می‌رسه اینه که چرا ما اینقدر آغوش فرهنگمون بازه؟ جامعه ما که جوان درش خیلی جدی و مهمه، یعنی همه با هم این آغوش رو کنترل میکنن، این دریچه ها رو، این ورودی ها رو مدیریت میکنن. یه وضعی پیش اومده که آدم احساس میکنه خیلی بازه برای فرهنگ غرب.
و تفسیر حجت الاسلام مرادی از نحوه جا افتادن فرهنگ ولنتاین در سراسر جهان از جمله ایران.
حالا از ایتالیا میره انگلستان، از انگلستان میره امریکا، امریکا که همه چیش تهاجمیه، فرهنگش هم اینطوره، آمیخته با تجارت میشه. نقش مثلا چین در ترویج این فرهنگ خیلی جدی. مثلا شما این عروسکایی رو که میفروشه، چون اینا ساخته کجاست؟ کارت پستالا ساخته کجاست؟ تجار میارن میگن نه این روز فلانه و این خودش ترویجه دیگه. اما فکر میکنیم همه ترویج ها اینه که مستقیم بیان رسانه ها بگن آی برید این کارو بکنید، ما هم همه مثلا نه کوروشی وای مختلفی بندی و این جا میفته.
اما این تنها نهاد مذهبی حکومت نیست که با ولنتاین در ایران مخالفت میکند. کسانی که به ایران باستان هم علاقمندند اغلب میپرسند چرا در حالی که ما در فرهنگ باستانی خود اسفندگان و روز پاسداشت زن و زمین را داریم که روز تکریم زنان است از سوی مردان، باید ولنتاین غربی را به عنوان روز عشق جشن بگیریم. این دیدگاه هم البته در نهاد مذهب چندان طرفداری ندارد. حجت الاسلام مرادی در تلویزیون دولتی ایران در همین زمینه میگوید.
این روزا مثلا یه چیزی که در مقابله با ولنتاین مد شده این اسفندگانه، 29 بهمن. که میگن آقا ما نیاز اصلیمون مناسبته و الان اینی که جوانای ما رفتن سراغ این به این خاطری که ما همچین مناسبتی نیست، سریع مناسبت براش دست و پا کنیم. آیا واقعا نیاز ما مناسبته؟ آیا اینکه آقا پسری بتونه دختر خانمی رو انتخاب کنه، دختر خانمی آقا پسری رو انتخاب کنه، در بین خواستگارانش کسی رو انتخاب کنه و ازدواج کنه و یک ازدواج عاشقانه داشته باشن، مشکل ما در اینه که آیا بعد اسفندگان رو تحویل بگیری یا مثلا 15 فوریه؟
جوانان اما عشق را جشن میگیرند. شاید هم موضوع همین کشاکشی باشد که مهداد درویش پور جامعه شناس میگوید بین حکومت و مردم در ایران وجود دارد.
یکی از بزرگترین شاعران معاصر ایران شاملو سالیان پیش جمله زیبایی را در قطعه شعری گفته بود: دهانت را میبویند اگر که گفته باشی دوستت دارم. در واقع اشاره میکنه به این مسئله واکنش حکومت برای سرکوب عشق ورزی در میان مردم رو به عنوان یک مبنای رفتاری حکومت برجسته میکنه. این واقعیت هم وجود داره که امروزه در جامعه ایران مردم نگاه میکنن هر کاری که حکومت میکنه سعی میکنن خلافش رو انجام بدن. نوعی کشاکش بین جامعه مدنی ایران و این دولت ایدئولوژی وجود داره.
روز ولنتاین در فرهنگ مسیحی سده‌های میانه و بعدها فرهنگ مدرن غربی روز بیان عشق است. در اینترنت اگر چرخی بزنید ده ها وبسایت ایده های ظریف و کم هزینه برای هدیه های ولنتاینی پیدا می کنید. ممنوع یا آزاد، عاطفه انسانی برای بیان کار سختی در پیش ندارد. نیازی هم به صرف هزینه کلان نیست برای آنکه به هم بگوییم دوستت دارم. خیلی سپاسگزارم از اینکه یک هفته دیگه یک جمعه دیگه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضرحیدری هستم. باهاتون خداحافظی می کنم تا فرصت دیگر، جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه سر عقلیه، یه سر دیوونه، تو خنده ای اما خنده ی بارونه، یه ذره بد قلقی، یه ذره کم روی، با نمکی اما یه ذره اخموی. هیچ سر سری بین تو و من نیست، البته تکلیفت با ایش که روشنیست، همیشه تو خودتی مثل یه زندونی، نه اهل تفریحی نه اهل مهمونی. تو شیک خوشترین دختر دنیایی، با این که جذابی همیشه تنهایی. حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. بازم دل ددریم، یه جای خوب میخواد، یه عالم بغل و حرفای خوب میخواد. کشکی الان بس تو مسکی میمادم، چال روی لبه تو دلابی میخوادم، دلم که غیر از تو با ایشگی را نمیاد، این دفعه از تو فقط یه باش گنده چه گنده نشد. یه بوس کوچولو، یه گاز محکم از تشترین هلو. کنار من وایسا، نرو به روی خودت، این همه ساسو نریز توی خودت. چه حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چبکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چپکیم فقط تو رو کم داشت. به حد کافی دلم واسه خودش نداشت، زندگی چپکیم
فقط تو رو کم داشت. دل بر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا ها.
ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
ایران هست خلیج یعنی فارس، تاریخ می لرزد از خشم قوم فارس، سوزین اگر باشد خلیج آبی نیست، بی سایه ایران غیر از فراری نیست، خانی فن کابه تابوت زحاق است، این سرزمین از هر اهریمنی پاک است، صدها هزار آرش جان در کمان دارد، تیری اگر تاریست این آشبان دارد، موسیقی هویت را در نام می جوید، هر بینشان ناتار سریابه می گوید، چیزی که در صلح است از جنگ می خواهد، قدرت رسالت نیست فرهنگ می خواهد. ما وارث کوروش فرزند جمشیدیم، پیروز بیبرده خود نپرستیدیم، ما ریشه دیریم در عشق و خون داریم، ما در شب تاریم تا صبح بیداریم. هویت را در نام می جوید، هر بینشان ناتا سدیابه می گوید، چیزی که در صلح است از جنگ می خواهد، قدرت رسالت نیست فرهنگ می خواهد. ما فارس کوروش فرزند جمشیدیم، پیروز بیبرده بت نپرستیدیم، ما ریشه در عشق و خون داریم، ما در شب تاریخ تا صبح بیداریم.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
پارچین منطقه‌ای نظامیه، به همین دلیل فعالیت‌های خودش را ادامه میده.
آیا با بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان، افغانستان دوباره ناامن نمیشه؟ نه خیر.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
Even for a day.